با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 20 آوریل 2019 و 31 فروردین 1398. امروز ابتدا می‌خوام دنبالی بحث هفته گذشته رو راجع به کشور خودمون و اون اینه که چطور مردم بین دو سنگ آسیا گیر کردن، دشمن داخلی و دشمن خارجی. دشمن داخلی که دولت از هاشمی رفسنجانی به این طرف با پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری اقتصاد رو به روز امروز رسونده، و عرشبت که حکومت که در واقع به عنوان چماق پیاده شدن این برنامه های خائنانه داره عمل میکنه، با اینکه هارت و پورت میکنه علیه دولت، ولی چماق دولت برای پیاده کردن همین برنامه ها برای اینکه خصوصی سازی ها و غیره و غیره به فساد و تباهی و دزدی و غارت اموال کشور که توسط اینا آقایان و آقازاده ها و سپاه صورت میگیره در واقع به نفعشونه، اونتا شعار علیه دولت و غیره و غیره میدن. مجموعه اینها دشمن داخلیه. از طرف دیگه ما دشمن خارجی داریم که خیز برداشته که از این ضعف و تباهی این حکومت سرکوبگر استفاده بکنه و دوباره ما رو به یک چاه ویل عمیق‌تر از این در واقع بندازه و گرفتاری عظیم‌تری برامون به وجود بیاره که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. چه باید کرد؟ این معضل رو، این گره رو چگونه باید حل کرد و گشود؟ بنابراین ابتدا صحبتی با هموطنان، حالا بینندگان و یا هموطنان، میخوام بحث امروز رو با این آغاز بکنم و بعد البته اخبار جهان از گزارش آقای مولر تا اخبار فرانسه و آتش سوزی در کلیسای نوتردام هر شبت که بلاعقل اشارهی به اخبار در اندونزی هدف باید داشت که چرا اندونزی؟ برای اینکه بعضی از همین افراد حلقه نیاوران میگن اگه میخوایم خوشبخت بشیم باید راه اندونزی رو بریم. حالا این اخبار مربوط به همین چهارشنبه گذشته در واقع انتخاباتشون بود، یه مقدار چیزایی رو از اندونزی رو کرد که در اندونزی چه میگذرد، که آقای محمود سریع‌القلم میگه اگه میخواییم خوشبخت بشیم باید راه اندونزی رو بریم، راه تایلند رو بریم، راه فیلیپین رو بریم و غیره و غیره. یعنی اینایی که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درشون پیاده شده به طور کامل و از نظر سیاست خارجی هم برخلاف جمهوری اسلامی پیرو و دنبال روی در حقیقت امریکا هستن. بنابراین این هم اخبار جهانه. بعد میخوام دنباله بحثی رو که باز کردم راجع به چین، هرچه چون ما در این حال باید ببینیم جهان به کدام سو میرود، فوق العاده مهمه. بنابراین تمام این قطب‌های جدیدی رو که دارن به وجود میان، قدرتمند دارن میشن، اینا رو ما باید برای آینده کشورمون فوق العاده مهمه، برای اینکه ارتباط پیدا میکنه با اونایی که در واقع هنوز نوکری به سرسپردگی امپریالیسم و در واقع غرب رو میخوان به مردم ما موعظه بکنن و یا تحمیل بکنن. بگذاریم. هر شبت که هفته گذشته من یه مقدار راجع به دستگیری جولیان آسانج صحبت کردم، اگر فرصت بشه میخوام ادامهشو پیدا بکنم که بر سر این انسان بزرگ چی میخوان ببرن برای اینکه اسرار مگوی اینها رو افشا کرد و جنایات ضد بشری اینها رو و این آدم رو نخواهن بخشید هر کسی که بخواد در واقع افشاگری بکنه. بنابراین برای شناخت آزادی، دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر باید ببینیم واقعا غرب به چه سویی داره میره و روز به روز چطور در یک منجلاب داره فرو میره. اگر اون وقت وقتی بود راجب رفتن به ریشه که من قرار بود در واقع راجب پول و ریشه پول که واقعا بلای بزرگ بشری تبدیل به بلای بزرگ بشریت و انسانیت شده، ریشه هاش از کجا میاد؟ باز این بخشی از رفتن به ریشه ها و در واقع یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصادی یعنی پول. امیدوارم که فرصت بشه راجع به اینا صحبت بکنیم. منتها قبل از اون میخواستم به عزیزان عرض کنم که دوستان واشنگتن از من دعوت کردن که هفته آینده به اونجا برم برای دو تا سخنرانی که یکیش عرض شود که در واقع 28 و 29 آوریل یعنی یک شنبه و دوشنبه هفته آینده، یکی در یک شنبه برای اتحاد چپ واشنگتن خواهد بود و دوشنبه در انجمن دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن. عزیزانی که میخوان تماس بگیرن برای اطلاعات بیشتر میتونن به این شماره رجوع بکنن 202 که در واقع ایریا کد مال واشنگتنه، 294-53-58. بنابراین هفته آینده در واشنگتن شنبه، یک شنبه و دو شنبه. مرسی فرزا. بنابراین ابتدا میخواستم دنباله بحث هفته گذشته رو آغاز بکنم. این به این مناسبت که عزیزان میدونن این موقع سال عزیزانی که به ایران برای عید دیدنی رفتن برمیگردن و در نتیجه مطابق معمول من عزیزان تقاضای مؤکد میکنم که موقعی که میرن به ایران دقیقا بپرسن، جستجو بکنن، ببینن، نگاه کنن و خلاصه اخبار رو بیارن و در واقع ما مورد پرسجو این عزیزان رو قرار میدیم تا ببینیم که در ایران چه میگذرد. ولی عزیزانی هم هستن که اینا به هر حال هر سال در ایران زندگی میکنن و هر سال حالا برای اینکه پاسپورتشون لغو نشه یا هر شبت که گرین کارتشون به سرا لغو نشه و اینا، باید سالی یک یا دو بار به اینجا سر بزنن و من با بعضی از این عزیزان بحث‌های مفصلی واقعا داشتم، به ویژه بحثی رو که با یکی از این عزیزان که هم در ایران زندگی میکنن هم در دانشگاه درس میدادن و شاید میدن، که من سوال کاملا مشخصی از ایشون کردم مبنی بر این که آینده ایران رو چی میبینی و حالا چه در کوتاه مدت چه در میان مدت. طبیعتا این مسئله دراز مدت هم خواهد بود در اینکه همه اینا میتونه آینده کشورمون رو، سرنوشت آینده کشورمون رو هم درش نقص داشته باشه. و ایشون رک و فشکنده، با وجودی که ایشون یه فرد ملی خودشون رو میدونن، گفت که آره امریکا فعلا پشت رضا پهلوی رو گرفته، آقای رضا پهلوی رو گرفته و در واقع دو تا اهرم یا ابزار یا وسیله داره برای تغییر رژیم. یه ابزار نظامی داره که عبارت از مجاهدین باشن و یه ابزار سیاسی داره که رضا پهلوی در رهبریشه، یا در واقع سلطنت طلبا. و اصرار داشت ایشون که در واقع ایران احتیاج به یک مرد قدرتمند داره برای برداشتن این رژیم، یک مرد قدرتمند احتیاج داریم که در واقع این آخوندها رو پاک بکنه و از بین ببره و در واقع ایران دوباره به اصطلاح حالا آرامشی پیدا بکنه و یا حالا هرچی. ولی نظرش این بود که باید در واقع یه کشتار بزرگ راه بیفته تا ایران به یه جایی برسه. چیزی در واقع بحث ایشون این بود. ولی با صحبت‌های مفصلی که من با چندین نفر از اونایی که از ایران برگشتن صحبت کردم، فقط ایشون نیستن که اینطور فکر میکنن، بلکه بخشی از جامعه ایران هم همینطور فکر میکنه. چرا؟ شواهد نشون میده که چرا. ما میدونیم که مردم ایران بعد از اینکه دنبال خمینی افتادن و بعد چهره این رژیم رو شناختن در همون سالهای اول و بعد گفتن که دستمون بشکنه که گفتیم شاه باید برود و زنده باد خمینی و غیره و غیره، از اون موقع به بعد شروع به مقاومت کردن. به ویژه بعد از اینکه ما میدونیم آقای محمد ملکی این رو، چون واقعا دستن در کاره به اصطلاح اینه و خودش رئیس دانشگاه شده بود از طرف همین حکومت، میگه که اینا هاشمی رفسنجانی در اولین انتخاباتی که شد نزدیک به 13 میلیون رای آورد یا 20 میلیون، حالا چقدر عددش یادم نیست، و در دومین در واقع انتخاباتی که شد برای ریاست جمهوری میزان رأیش فوق العاده رفت پایین و اینا احساس خطر کردن و در نتیجه به فکر افتادن که یک جریان جدید رو وارد میدان بکنن تا اینکه در واقع به نوعی یک مقبولیتی به رژیم بدن و در واقع رژیم رو نگه دارن. و این زمانی بود که در واقع خاتمی رو وارد میدان کردن و ما میدونیم که خاتمی چه نقشی بازی کرد با اون به اصطلاح چهره خندان و غیره و غیره، و چطور در سال 76 مردم طوفان آسا رفتن پای صندوق رأی و خود من به شدت تحت تأثیر این قرار گرفتم. در اون زمان استیفن کینزر در واقع خبرنگار نیویورک تایمز بود و چه گزارشاتی میفرستاد و مردم امید اینو داشتن که در واقع خاتمی و از اون موقع یک گروه سیاسی به نام اصلاح طلبان بتونن این رژیم رو به نوعی تغییر بدن و یا اصلاح اساسی درش به وجود بیارن و خلاصه راه نجاتی برای مردم از دست این رژیم سرکوبگر که در واقع من به حق بهش میگم رژیم آدمخوار، برای اینکه واقعا موجب قتل هزاران هزار انسان چه در جنگ و چه در زندانها شد و این چیزی جز آدمخواری نیست. بنابراین در 20 سال اخیر دائما این جریان و امید مردم به این اصلاح طلبا نگه داشته شد و تونستن اصلاح طلبا اون چیزی که اسمشو اصلاح طلب میذاریم و البته باید جناح راست ملی مذهبی ها رو هم بهشون اضافه کرد، مردم رو همین طور هر 4 سال به 4 سال، 2 سال به 2 سال و غیره و غیره پای صندوقهای رأی کشوندن و ما میدونیم شیوه عمل کردشون چه در مجلس ششم، چه در ریاست جمهوری 8 سال آقای خاتمی و چه بعدن چی بوده و مردم کم کم و کم کم چهره اینا رو دیدن. و من یه دفعه برمیگردم به سال 94 که ما میدونیم اصلاح طلبا بازم مسئله مثلث جیم رو مطرح کردن، مردم رو برای انتخابات مجلس به پای صندوق‌ها کشوندن و آقای جیم که جنتی باشه رئیس مجلس خبرگان شد، ما میدونیم. و بعدش هم امید بستن به در واقع فرکسیون امید که ما چهره فرکسیون امید رو دیدیم، ژن‌های خوب آقای عارف و پسر ایشون و غیره و غیره. و سال 96 هم ما میدونیم آیت الله قتل عام رو مطرح کردن و مردم رو دوباره پای صندوقهای رأی کشوندن که با آقای روحانی رأی بدن برای اینکه مردم نجات پیدا بکنن. خب مردم همه اینا رو امتحان کردن و به حق واقعا میخواستن که راه نجات به یه مفری پیدا بکنن. ما میدونیم که بعد از در واقع مردم جنبش سبز رو در سال 88 میلیون ها انسان اومدن توی خیابون ها و امید اینو داشتن که کاری براشون بشه و ما میدونیم که رژیم با چه قساوتی این جنبش بزرگ رو سرکوب کرد و آقای موسوی و کروبی و خانم زهرانورد رو از اون موقع تا به امروز در حبس نگه داشتن و حالا خود اینا هم چه ضعف‌هایی از خودشون نشون دادن، بگذاریم جنبش رو به طور کامل سرکوب کردن و از اون موقع مردم از این سرکوب وحشتناک و ضد انسانی واقعا ترسشون برداشته و واقعا در واقع به نوعی دچار افسردگی، ناامیدی و میخوام بگم نوعی استیصال شدن. و بعد جنبش های مردم با همه اینا ادامه پیدا کرد که من میخوام 2 تا از این جنبش ها رو ازش اسم ببرم. یکی سال 96 دیماه 96 که در واقع این جنبش با اینکه خود به خودی بود و منتها در 80 تا 90 شهر صورت گرفت، یک دستاورد بزرگ داشت و اونم عبارت از این بود که مردم متوجه شدن که اصلاح طلبا کیان و چیان. و ما میدونیم که برای اولین بار شعار اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این بانک بعضی ها دست کم اینو میگیرن ولی آشکار به تمام شواهد نشون میده که مردم ماهیت اصلاح طلبا رو متوجه شدن و متوجه شدن که آقای روحانی کیه، دولتش کیه، حلقه نیاوران کیه و غیره و غیره. خب بنابراین هیچ کدوم از این امامزاده ها برای مردم کاری نکردن و با اینکه مردم بهشون دخیل بستن و در نتیجه حالا میخوام به اینجا برسم که با این عزیزانی که من صحبت کردم و هر سال اغلب هر سال به ایران میرن، حالا غیر از تلفن ها، ایمیل ها و غیره و غیره که از ایران میرسه و به هر حال آدم از اوضاع ایران با اطلاع، اینه که بعد از این که مردم از اصلاح طلبان ناامید شدن، از روحانی ناامید شدن، الان اینطور که معلومه به یک امامزاده جدید میخوان دخیل ببندم و میخوام راجع به این امامزاده جدید امروز صحبت بکنم و اونم دلیل داره برای این که ارتباط پیدا میکنه به آینده کشورمون، به سرنوشت کشورمون. علت اینه که میخوام این مسئله رو باز بکنم. یعنی فقط این استاد دانشگاه نیست که به من میگفت آره امریکا رفته پشت رضا پهلوی، یعنی سلطنت طلبا عرشبت که و این گروهی که فرشگرد اسم خودشون گذاشتن و بعدش عرشبت مجاهدین وسیله نظامیش و سلطنت طلبا در واقع ابزار سیاسی برای کنار زدن این رژیم. بخشی از مردم هم دل به این قضیه بستن. در اشعار بند تنبونی صحبت از رضا شاه کبیر می کنن و غیره و غیره، یا اونایی که یه زمانی در خدمت این رژیم بودن فیلم برای این رژیم ساختن و کشت مرده خمینی بودن، حالا صحبت از رضا شاه کبیر می کنن. بخشی از جامعه هم آشکاره که به همین دل بسته و میخواد دخیل ببنده. از چند جهت میخوام این مسئله رو باز بکنم که آیا دخیل بستن به این امام یا امامزاده جدید آینده ای میتونه برای ایران داشته باشه یا نه. یعنی در واقع این صحبتی رو که من میکنم حساب دو دوتا چارتاست، مسئله تخیلگرایی و یا عرصبت که تعصب نیست عزیزان، بلکه عملا باید ببینیم که این امامزاده میتونه، یعنی در واقع رضا شاه صغیر، چون منظورشون از رضا شاه کبیر که واقعا رضا شاه کبیر نیست، بلکه منظورشون رضا شاه صغیره که امید اینو دارن که رهبری یک جنبش رو به دست بگیره تا بتونه این رژیم رو عوض بکنه، تغییر رژیم بده. بنابراین این احتیاج به یک تحلیل داره. ابتدا ببینیم که ابزار نظامی هرچند که آقای براین هوک که الان در واقع از طرف دولت امریکا و وزارت خارجه امریکا مأموریت پیدا کرده برای تغییر رژیم در ایران، آقای براین هوک که ما میدونیم هفته قبل صحبت کردن که کیا دور و برشن، اینا باید تحلیل بشه که ببینیم چون زندگی در امریکا یعنی in the belly of the beast، یعنی در بطن این جانور زندگی کردن، یکی از خوبیاش و محاسنش عبارت از اینه که آدم میتونه از نزدیک این سیاست ها رو دنبال بکنه و ببینه که آقای براین هوک چطور میخواد رژیم رو در ایران عوض بکنه. ببینیم مجاهدین واقعا میتونن تبدیل به، یعنی میتونن به عنوان ابزار نظامی آقای براین هوک برای تغییر رژیم عمل بکنن. ازشون میدونن، نمیخوام وارد بشم که مجاهدین چی بودند و بنیانگذارانشون چه انسانهایی، چه فرزندان شریف بودن و بعد به دلیل اعدامها و سرکوبهایی که خمینی ازشون کرد چطور تن به خیانت دادن، رفتن ابتدا زیر سیطره دولت عراق هر شبت که و خیانت به کشورشون کردن و بعدش هم رفتن زیر چتر موساد در درجه اول و اخیراً زیر چتر محمد بن سلمان با پول‌هایی که از اونجا می‌گیرن. ولی ما می‌دونیم که در عراق نتونستن بمونن و دولت امریکا اینا رو منتقل کرده عرشبت که شهر تیرانا در عرشبت که آلبانی و الان 2,000 نفر از اینا در اونجا در یک کمپی دارن زندگی می‌کنن که تعداد زیادی از افرادی که اومدن از اونجا بیرون، نمیخوام واردش بشم، که توضیح میدن که اینا چه زندگی دارن. در واقع 2 تا 3 هزار نفر سن متوسط بالای 50 سال پیر و پاتال و از نظر روانی و حتی جسمی درب و داغون. البته اونا به دلیل پولهای گزافی که دارن، ما میدونیم که دولت عراق چقدر بهشون کمک کرد و این پولهای هنگفت رو سرمایه گذاری کردن توی به اصطلاح پمپ بنزین ها، مغازه ها، سرمایه گذاری در جاهای دیگه، ولی بعدان هم ما میدونیم که مقادیر عظیمی پول از عربستان و شاید اسرائیل و CIA اینا میگیرن. بنابراین پول عظیمی دارن و در نظر تبلیغاتی بیا و بدیم که چی کار میکنن و هر سال کنفرانس هایی تشکیل میدن که ما میدونیم رؤسای هم ارتش امریکا، هم CIA، هم FBI، هم آقای جولیانی، هم جان بولتون و امثالهم میان براشون سخنرانی میکنن و هر سال بهشون قول میدن که سال آینده در ایران خواهند بود. خب واقعا چنین نیروی میتونه به عنوان ابزار نظامی آقای برایان هوک برای تغییر رژیم مؤثر واقع بشه؟ به عزیزان عرض بکنم که دستگاه‌های جاسوسی امریکا دقیقا اینا رو میشناسن و میدونن اینا کیان و چیان و میدونن که جولیانی و جان بولتون و امثالهم که میرن برای اینا سخنرانی میکنن چه پولایی میگیرن و به به و چهچه. چون جولیانی یه آدمیه که از نظر فساد، تباهی، دزدی، اصلا فساد شخصی هم معروف در و اینه که در واقع پشتشونه. ولی میخوام عملا به عزیزان عرض کنم که حتی همین آقای برایان هوک و وزارت خارجه امریکا مجاهدین رو کنار گذاشته. چرا؟ برای اینکه اینا متوجه شدن که مردم نه تنها در ایران پایگاهی ندارن، مورد نفرت عمیق مردم ایران هم. و در نتیجه در مصاحبه که همین آقای برایان هوک چند وقت پیش داشت، عزیزان باید نگاه بکنن این ویدیوشو. یه خانمی بود که اون خبرنگار از برایان هوک پرسید که شما میدونید که مجاهدین پایگاهی در ایران ندارن ولی شما هنوز ازشون طرفداری میکنید و میدونید که بعد بهش گفت چی طرفداری میکنه برایان هوک از این خانم خبرنگار. بهش گفت آقای جولیانی. برایان هوک در اومد بهش گفت که جولیانی سخنگوی دولت امریکا نیست. یعنی چه؟ یعنی در واقع به نوعی مجاهدین رو کنار گذاشتن. بنابراین این از مجاهدین که دستگاه‌های نه تنها دستگاه‌های جاسوسی امریکا بلکه وزارت خارجه امریکا و آقای پومپئو و آقای برایان هوک متوجه شدن که اینا کسی نیستن که بتونن به عنوان ابزار نظامی تغییر رژیم عمل بکنن. پس این از اونا. میرسیم روی اثرات پهلویچی ها. عرشمت که اینا ببینیم این کسی رو که به عنوان در واقع رهبر یک جنبش یا یک حرکت یا یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی اینا نامگذاری کردن، ببینیم داستانش چیه. حالا بگذاریم که آیا واقعا اینا در ایران پایگاهی دارن یا ندارن، ولی تمام گزارشات و چیزهایی که در واقع از ایران به دست من رسیده اینه که اخیراً و بعد از ناامیدی از اصلاح طلبا و روحانی، بخشی از مردم دل بستن به سلطنت طلبا و همینطور که عرض کردم از صحبت از رضا شاه کبیر و و غیره و غیره که گفتم منظور رضا شاه صغیره در واقع. خب ببینیم خود آقای رضا پهلوی به طور واقعی ما باید بررسی بکنیم و بدون هیچ گونه تعصبی. یک، ببینیم ایشون آیا یک فرد سیاسی و اینکه سیاستمدار باید باشه کسی بخواد رهبری یک جنبش رو به دست بگیره، آیا یک سیاستمداره و یا یک بیزنسمن، یعنی کاسبکار در واقع. برای این کار باید مقایسهش کرد هم با پدرش یعنی محمد رضا شاه، هم با خمینی. محمد رضا شاه حالا بگذاریم که چجور برگشت به ایران روز 28 مرداد، ولی آخر عمریش عزیزان به مصاحبه‌هاش گوش بکنم. حالا غیر از این که در سال 1975 با عراق قرارداد الجزیره رو امضا کرد و از جنگ بین ایران و عراق جلوگیری کرد و در نتیجه صهیونیستا دیگه نبخشیدنش، بلکه مصاحبه‌های سالهای اخیر و ماهای اخیر عمر سلطنتشون که آدم نگاه میکنه ببینید علیه صهیونیستا چه داد سخن میده. آقای والش که باش مصاحبه کرده که آره اینا دستگاه های ارتباط جمعی رو اینجوری کردن اونجوری کردن و فارتوپور که ما نفت رو اینجوری میکنیم و اونجوری میکنیم، یعنی در واقع علیه امپریالیسم و علیه صهیونیسم به نوعی بعد از سالهای سال خیانت به وطن فروشی موجه گیری میکنه در سالهای آخرش. حالا ببینید پسرش یعنی رضا شاه صغیر چه چهره ای از خودش در همین سالهای اخیر نشون داده. حالا بگذاریم که یک نوجوان بوده که از ایران برگشته. حالا بعضی ها فرزند به ماها میگن که شما سالهاست در ایران نبودید، نمیدونید در ایران چی میگذره. اون که قبل از ما اومده بیرون از ایران، هر جاید که ببینیم چی کار کرده. چند سال گذشته ایشون در مصاحبه‌ای که با رادیو اسرائیل داشت چطور از اسرائیل علناً و رسماً درخواست کمک کرد از اسرائیل. این یک. دو، همین چند ماه پیش در اون مصاحبه و گفتگوهایی که با طرفدارانش داشت و جلسه‌ای که در تلویزیون ایران اینترنشنال تشکیل دادن روی اون صندلی چرخان ایشون مصاحبه میکرد و به به و چه چه براش میکردن. تلویزیون ایران اینترنشنال مالی کیه؟ قبلش روزنامه گاردین مقاله مفصلی نوشت که خرج این تلویزیون رو کی میده؟ عربستان سعودی، محمد بن سلمان، دولت عربستان. بنابراین این دومینش. سومین عملش که همین چند وقت پیش که اومد به یک سخنرانی 10 دقیقه‌ای که من راجبش صحبت کردم و بعدش مصاحبه با آقای مهدی خلجی، فکر میکنم مصاحبه کنندش آقای مهدی خلجی بود، در واقع بنیاد وینپ، یعنی حالا انسیتو واشنگتن اسمشو گذاشتم، که در واقع شعبه ای از ایپک یعنی در واقع لابی اسرائیله. یعنی در واقع هر شبه که رضا شاه صغیر یا آقای رضا پهلوی در واقع وابستگی خودش رو هم به اسرائیل هم به عربستان علناً و بدون هیچ کم و کاستی در حقیقت نشون داد. یه آدم سیاستمدار که این کارها رو نمی کنه. من شیوه رفتار پدرش رو عرض کردم. حالا برمیگردیم به خمینی. خمینی در زیر درخت سیب چه شعارهای ضد امپریالیستی میداد، چه شعارهای ضد صهیونیستی میداد، چه شعارهای ضد اسرائیلی میداد و تا حتی موقعی که برگشت در بهشت زهرا، در حالی که ما میدونیم این آدم ریاکار شیاد هم امپریالیسم پشتش بود، هم به محصی که قدرت گرفت و قدرتش رو در واقع داشت تسلیم می‌کرد چطور با اسرائیل رابطه برقرار کرد در اینکه اسلحه بگیره و دوباره با امریکا رابطه برقرار بکنه و چطور نقشه در واقع تأسیسات اتمی عراق رو به اسرائیل داد برای اینکه بمبارون بکنه اونجا رو و خلاصه دست در دست صهیونی و امپریالیست. ولی ببینید با چه شیادی این آدم سیاستمدار علیه امپریالیسم و علیه صهیونیسم چه شعارهایی میداد. اینو بهش میگن آدم سیاستمدار، یعنی شیاد، یعنی دروغگو، یعنی ریاکار. در حالی که آقای رضا پهلوی میره علناً و رسماً هم از اسرائیل کمک میگیره، در حالی که خمینی تمام این کارهاش پنهانی بود، موقعی که در واقع احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل برای گرفتن اسلحه، تمام موقعی که مامورین CIA و مامورین موساد میان به ایران 1985-86 در حقیقت هاشمی رفسنجانی ازشون دعوت میده، کاملا پنهان از چشم مردم که بعدن اونایی که افشا کردن ما میدونیم اعدامشون کردن. بنابراین از نظر سیاسی ایشون یه سیاست مدار نیست که بتونه واقعا رهبری یک جنبش رو در ایران به دست بگیره و مردم بهش امید ببندن که واقعا این میتونه کاری براشون بکنه و در برابر جمهوری اسلامی بتونه قطع علم بکنه. بنابراین این دوستی که با ما میگفت آره امریکا رفته پشت رضا پهلوی و به عنوان احکام سیاسی برای کنار زدن در واقع جمهوری اسلامی، ایشون رو به اصطلاح انتخاب کرده و همینطور که عرض کردم روی سخن من با افراد اینجوری نیست، بخشی از جامعه ها به این نتیجه رسیدن که واقعا باید حالا که اصلاح طلبا، حالا که روحانی نتونست براشون کاری بکنه، باید یک نیروی دیگه که عبارت است سلطنت طلبا و رضا شاه صغیر باید دل ببندن و امیدشون رو به این جریان به اصطلاح ببندن. حالا این از نظر سیاسی که به نظر من مردم ایرانی که نادان نیستن، بالاخره این چیزها رو میبینن که ایشون چه ارتباطات تنگاتنگی هم با عربستان، که مسلماً موقعی که در ایران اینترنشنال اومده که همینجوری نمیاد، اینا موقعی که این سخنرانی ها رو میکنن یه چیزی به نام آنوریوم بهشون میدن، یعنی مزد بهشون میدن. فرضاً آقای تاماس فریدمن موقعی که میره یه جایی سخنرانی میکنه یا خانم کلینتون همینجوری مفتی نمیرن، یکیشون $200,000 میگیره، یکیشون $400,000 میگیره. و آقای اوباما حالا سخنرانی که میکنه اینا رو بهش میگن آنوریوم، که به سلام میدن برای سخنرانی پول میگیرن. خب ایشون آیا از عربستان پول گرفته یا نگرفته ما نمیدونیم، ولی حالا خیر از اون، مگه بعدن ایشون در همون سخنرانی که در وینپ یا انستیتوی واشنگتن کرد مگر به دولت امریکا پیشنهاد نکرد که تمام ثروت‌ها و سرمایه‌های جمهوری اسلامی باید به اپوزیسیون داده بشه، یعنی به ایشون چون رهبر اپوزیسیونه؟ بنابراین کارش در واقع کسب و کار و تجارته، تا عرشبه که به عنوان یک سیاستمدار دانا و کارکشته بتونه در واقع رهبری یک جنبش رو به دست بگیره. اینا مسائل عملیه که برای عزیزان بدون هیچ گونه تعصبی، خود من آرزوم اینه که یه روزی این جمهوری اسلامی برداشته بشه و واقعا تکلیف این آخوندها معین بشه. مردم ایران اکثریت قریب اتفاقشون اینو میخوان، ولی باید ببینیم این عملی هست یا نه. حالا فرض بگیریم که ایشون یک سیاستمدار کارکشته هم بود، حالا کسی که میخواد رهبری یک جنبش رو به دست بگیره باید ببینیم چطور وارد ایران باید بشه. برای اینکه ما میدونیم محمد رضا شاه چطور وارد ایران شد توسط آقای ترمی روزولت، و بعدش ما میدونیم بعد از اینکه امریکا سالهای سال برای تغییر رژیم شاه رو خمینی کار کرد، خمینی چطور وارد ایران شد؟ 4 میلیون رفتن استقبالش. حالا ببینیم که رضا شاه صغیر چطور میخواد وارد ایران بشه. این سوال کاملا عملیه که من از این دوستی که گفتم صحبت باش کردم که استاد دانشگاه هم بوده، موقعی که این سوال رو براش مطرح کردم که خب ما فرض بگیریم که ایشون رهبری این جنبش رو به دست داره ولی باید وارد ایران بشه، فکر میکنی چطور باید وارد ایران بشه؟ جوابی نداشت، ولی ته دلش حتما جوابی داشته، فقط یک راه وجود داره و اونم حمله نظامی امریکا به ایرانه. فقط به یک شکل آقای رضا پهلوی میتونه وارد ایران بشه، پشت سر هواپیماها و تانکهای امریکا و اسرائیل و عربستان، مثل احمد چلبی. حالا باید عملا بپرسیم که امریکا آیا به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم. الان بسیاری ها از اونایی که توی CIA کار کردن، از جمله فیلیپ جیرالدی و خیلی های دیگه شون، میگن که با این گذاشتن سپاه پاسداران جزء به اصطلاح گروه های تروریستی مقدمه ایست برای جنگ علیه ایران. باید ببینیم از نظر عملی واقعا چنین جنگی اولا برای امریکا امکانش هست یا نیست، و اگر دست به چنین جنگی بزنه آیا پیروز خواهد شد یا نه. یعنی در واقع ایران رو میتونه به سرنوشت لیبی، عراق، افغانستان دوچار بکنه، شمالی بکنه یا نه. برای اینکه در واقع اونایی که امید اینو دارن، بعضی از اونایی که از ایران برگشتن میگن که مردم چنان الان مستعصل شدند و هیچ امیدی به یک نیروی، میگن که ما کسی نداریم در ایران، در نتیجه یک نیروی خارجی باید بیاد ما رو نجات بده. ببینیم اگر این نیروی خارجی اومد میتونه مردم ایران رو نجات بده یا نه. قبلا من صحبت کردم، عزیزان میدونن که اسرائیل اصرار داره که حمله نظامی به ایران بشه. همینطور که گفتم اسرائیل نمیتونه ایران یک پارچه رو، ایرانی که سر پاش بمونه، تحمل بکنه. صهیونیستا نمیتونن تحمل بکنن. آقای شلدون ادلسون بارها و بارها گفته که دولت امریکا باید اول یه بمب اتمی توی کویر لوت بندازه تا تسلیم بشه، و اگه تسلیم نشد بمب اتمی دومی باید روی تهران بیفته. و ما میدونیم که دولت ترامپ چه ارتباطات تنگاتنگی با شلدون ادلسون و سایر صهیونیست‌ها داره، و آقای نتانیاهو که در واقع نتانیاهو حقوق بگیره شلدون ادلسونه، ما فکر میکنیم که مثلا نتانیاهو برای خودش شخصیتی داره. اینا حقوق بگیرای شلدون ادلسون ها و سایر به اصطلاح 7-8 تا از این خانواده های میلیاردر صهیونیست آل امریکا. باید ببینیم واقعا میتونن این کار رو بکنن یا نه. به نظر من حتی اگر به ایران حمله بکنن دو وجه داره. یک، حمله هوایی که در واقع بیان و زیر ساختهای ایران رو در درجه اول، ملت ایران باید بدونن که اولین اهداف نظامیشون در واقع نیروگاه های برق، آب، جاده ها، پل ها و البته ممکنه خونه خامنه ای و روحانی و امثال هم توی وسط تهران و وغیره وغیره خواهد بود. یعنی ملت ایران باید بدونن که برق نخواهند داشت، آب نخواهند داشت، پل ها نابود خواهند شد، جاده ها و غیره و غیره. یعنی در واقع مراکز حیاتی ایران، اونایی که طرفدار حمله نظامی امریکا و یا اسرائیل به ایران هستند، که هستند، باید این چیزا رو بدونن. ولی هدف اینا اگر تغییر رژیم باشه باید بیان تهران رو با نیروهای نظامی بگیرن، همینطور که کابل رو گرفتن، بغداد رو گرفتن، ترابلوس رو گرفتن و میخواستن دمشق رو هم بگیرن که نتونستن. بنابراین باید بیان تهران رو بگیرن. و برای این کار حساب شده که لااقل به 500 هزار سرباز احتیاج دارن و مردم امریکا دیگه حاضر نیستن. به همین دلیلی که CIA و پنتاگون هر دوشون مخالفن، حتی مخالف این بودن که ایران سپاه پاسداران در اصلا جزء نیروهای تروریستی قرار بگیره. ما میدونیم بنابراین هیچ کدوم از اینا عملی نیست. کوشش من اینه که به عزیزان و یا اونایی که عزیز من نیستن، اونایی که مبارک با حمله نظامی امریکا به ایران هستن، نمیتونن عزیز بنده باشن. اینا دشمنان نه تنها ایران بلکه انسانیت و شرافت انسانی هم، و در نتیجه اینا دشمنان ما هستن، دشمنان مردم هستن. ولی تمام این بحث چرا اصلا من این بحث رو باز میکنم؟ نکته در اینجاست، ملتی که بخواد برای نجات خودش به یک نیروی اجنبی تکیه بکنه، دل ببنده، دخیل ببنده، آینده‌ای نداره، آینده‌ای نخواهد داشت. مردم ایران هیچ وقت اینجوری نبودن که اینطور علنی از یک نیروی اجنبی ضد بشر که ببینه جهان رو بعد از جنگ دوم جهانی چه بر سر بشریت برد. من تمام مقاله آقای یوسفی اشکوری رو نخوندم که توضیح میده مفصل به عنوان یه فرد ملی که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا چه کار کرده. در 60 کشور کودتا کرده، به 10 کشور حمله نظامی کرده، به خاک و خون کشیده. در همین سالها ببینید در سر عراق چه برده، در سر لیبی چه برده، در سر سومالی چی برده، در سر سودان چی برده، در سر سوریه چی برده، در سر افغانستان چی برده. حالا از یه همچین نیروی یک بخش از جامعه ما انتظار اینو داشته باشن که این بیاد ما رو نجات بده از دست جمهوری اسلامی؟ اونایی که اینجوری فکر میکنن نه تنها ایرانی نیستن، انسانیت و شرافت انسانیشون رو از دست دادن و مردم ما باید اینا رو بشناسن. بعد اینا رو بشناسن فشاری که از طرف جمهوری اسلامی یعنی دشمن داخلی رو مردم هست حرف نداره. همه ما میدونیم که این چیه، ولی مردم ایران باید به عراق نگاه بکنن، به افغانستان، به سومالی، به لیبی، به سوریه باید نگاه بکنن و کشورهای دیگه اینه که در تیرس این جنایتکارا هستن. بنابراین علت این که این بحث رو در جواب به اونهایی که از ایران برگشتن و یا این استاد سابق دانشگاه به من میگفت که آره امریکا پشت رضا پهلویه و خیلی هم جالبه که آره بیاد و ایران رو ایشون نجات بده، ما باید نجات پیدا بکنیم، ولی این نجات باید مردم ایران رو پای خودشون بیستن. در حال حاضر یه مقدار اون امیدشون رو، اون زنده بودنشون رو در واقع به نوعی از دست دادم. یک بخش از جامعه، من همه یه جامعه رو نمیگم، ولی آشکاره که یک بخش از جامعه این باید تجدید حیات پیدا بکنه. دوباره مردم باید اینایی که این حرفا رو میزنن جرأت نمیکنن بیان تو خیابون، جرأت نمیکنن به زنان برن کمک بکنن برای جنبششون، جرأت نمی کنن در بین کارگرا برن. همین چپهای بریده که از همه خائن ترن، چه اونایشون که در داخلن و پیغامهاشون به من میرسه، بعضی هاشون که تو زندان با من بودن پیغامهاشون به من میرسه که آره این محیط چی داره میگه، رفتن به ریشه ها، از این حرفا به ما بگیر چطور آخوندها رو برداری. اینقدر سکوت کردن که احتیاج ندارن به تاریخ، احتیاج ندارن به ریشه ها، احتیاج ندارن. امپریالیسمی وجود نداره از نظر اینا، این حرفای قدیمیه. امپریالیسمی وجود نداره. ایناشون که در خارجم بعضی مقالاتشون رو توی همین اخبار روز بخونم که آره امریکا حق داره و باید سپاه پاسداران رو در مثلا گروه تروریست ها بذاره، در نتیجه امریکا حق داره که بیاد و ایران رو بمبارون بکنه برای تغییر رژیم. اینا دشمنان مردم ما هستن و باید اینا رو ما بشناسیم. بنابراین در این حد من میخواستم این درد دلها رو با عزیزان در پاسخ به اونایی که از ایران برگشتن و اونایی که در ایران زندگی میکنن و پیغام هاشون به بنده رسیده، میخواستم اینا رو عرض شود که با عزیزان مطرح بکنم که چه افکار خطرناکی، نه تنها کوتاه مدت، دراز مدت برای کشورمون در واقع سرسپردگی، اجنبی پرستی، نوکر صفتی تا مغز استخوان اینها رفته. همه مردم ایران که اینجوری نیستن و باید در برابر اینا بایستن، برای اینکه این یک فرهنگ منحط و ضد انسانی و ضد ایرانی به وجود میاره. اینایی که دوربر این آقایی نمیدن چی فرشگرد و پرشگرد و امثال هم دوربر این آقای براین هوک میگردن، اینا کیان؟ به چهره هاشون نگاه بکنی، کیان اینا؟ به هر حال اینا نمیتونن منکشانی که باید کشور ما را از این نظام جهنمی در واقع، از این آدمخوارا باید نجات بدن، ملت ایرانم، خود مردم ایرانم روی پای خودشون ایستادن، دوباره قدرت مقاومتشون رو تجدید حیات کردن. کارگرها رو باید رفت و اعتصاب باید بکنن در برابر این ظلمی که بهشون میشه. زنان، بازنشستگان، دانشجویان و تمام قاطبه مردم، مال باختگان و غیره و غیره. حالا این یک بخش بود که هر چقدر که بدون اینکه آدم به صورت چیز بکنه وقت زیادی رو، ولی لازمه به نظر من اینا مسائل حیاتی، مخصوصا چون تعداد زیادی از عزیزان که ایران از ایران برگشتن گفتم من با اینا صحبت کردم، بخواستم در این رابطه یه بحثی شده باشه. چند تا خبرم برای عزیزان، یکی گزارش آقای مولره که با آنکه علنا گفته که در واقع هیچ گونه تبانی بین ارتباط که دونالد ترامپ و دولت روسیه نبوده و حتی ترامپ جلوی کار مولر رو نگرفته، یعنی ابستراکشنی وجود نداشته، مگه نیویورک تایمز؟ همین سرمقاله نیویورک تایمز امروز رو عزیزان بخونم که بله روسیه دخالت کرده و غیره و غیره. مگه اینا دست بردارن؟ مگه از رو میرن؟ امکان نداره. اینا احتیاج به دشمن دارن و دنیا رو دارن به طرف یک واقعا زمستان اتمی میبرن. خبر دیگه عزیزان میدونن که همین هفته اینکه گذشت کلیسای نوتردام آتش گرفت. عکس العمل آقای ماکرون رو، نیویورک تایمز رو، CNN رو چه عزایی گرفتن، چه سینه زنی، چه زنجیر زنی، چه تمدن غرب ببین در شعله های آتش داره می سوزه. که ما هم ناراحتیم. نوتردام معروف زیبا، کار هنری عوض میخوام، نه غیره و غیره. همه اینا درست. ولی موقعی که در عراق ویرانه های بابل مال 4000 سال پیش با بمباران های امریکا نابود شد، با مواد رادیواکتیو آلوده شد، اینا صداشون در اومد یا بهبه و چهچه کردن. موقعی که کتابخونه 1000 سالی بغداد به آتش کشیده شد، بی نظیر، غیر قابل تجدید، آقای دانالد رمسفیلد چی گفت؟ گفت آره از اینا اتفاق میفته. موقعی که موزه 7000 سالی بغداد رو اینا غارت کردن و تمام به اصطلاح آثار رو بردن و در بازارهای نیویورک و پاریس و لندن فروختن، کسی صداش در اومد؟ روزنامه لوموند و یا نیویورک تایمز؟ و یا موقعی که آثار 5000 ساله شهر پالمیرا در سوریه توسط این آدم کشتای حقوق بگیر اینها به نابودی کشیده داشت می شد صحبتی کردم؟ و یا موقعی که مجسمه بودا در بامیان با توپ توسط نوکراشون یعنی طالبان نابود شد صداشون در اومد یا جشن گرفتن؟ چهره ریاکار و نجات پرست اینا رو اینجاها باید شناخت. درس تو همه اینا درس هست که باید، ولی باید حالا ببینیم در پشت تمام این فجایع ببینیم جهان به کدام سو می رود. اینه که میخوام دنبالی بحثی رو که راجع به چین من آغاز کردم هفته گذشته عوض میخوام اینو دنبال بکنیم. حتی اینم ارتباط پیدا، تمام این بحثا هر کدومش ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با آینده کشورمون پیدا میکنه. در نتیجه من هفته گذشته چون یکی از عزیزان اتفاقا از ایران برام یه ویدیوی فرستاده بود که سخنرانی مارتین ژاک که استاد دانشگاه کمبریج قبلا هم در لندن سکول آف اکنامیکس درس میداده، روزنامه نگار و متفکر بزرگ انگلیسی، در ایالت مین سخنرانی داشته راجع به چین صحبت کرد و من به این مناسبت بخشهایی از سخنرانیش رو اینجا باز کردم که در واقع چین داره به چه سوی میره و چه تجربه جدیدیه و چه درسایی برای کشور خود ما داره، چه چیزایی رو میتونیم یاد بگیریم که اگر کشور ما یه روزی میخواد اطلاع پیدا بکنه چه راههایی رو باید طی بکنه. درسهای فوق العاده مهمی تو این هست. ولی قبل از این که ادامه بدم، چون نرسیدم که تمام راجب تمام بحثی رو که پروفسور مارتین ژاک کرده بود باز بکنم، قبل از این که وارد اون بشم میخواستم یه مقاله رو که در مجله نیوزویک امریکا اومده در 17 آوریل به قلم دیوید برنان، اینو برای عزیزان بخونم. و این مربوط میشه به چین، برای اینکه یک شنبه گذشته جیمی کارتر در یکی از کلیساهای شهر خودش سخنرانی داشته. این مقاله راجع به سخنرانی کارتره. عذر میخوام، من راجع به انتخابات ترکیه و انتخابات عرشبت که تا یادم نرفته اندونزی، انتخابات ترکیه من یه مقدار راجع به دموکراسی و امثال همه اونجا صحبت کردم، ولی ما میدونیم که آقای اردوغان یه مقدار دبه در آورده، هم راجع به در واقع شهردار استانبول دب به در آورده و هم اونهایی که در مناطق کردنشین ترکیه هستن و مردمشون رأی دادن نذاشتن که برن بر سر مأموریتشون. یعنی باز اردوغان چهره ضد دموکراتیک و دیکتاتور منشش رو نشون میداده. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که یه مقدار البته مردم واقعا شرکت کردن، 85% از مردم، یعنی مردم وظایف خودشون رو انجام دادن، ولی هم آقای اردوغان و هم حزبش در واقع دبده در آوردن و به نوعی خیانت به این آراء مردم. در اندونزی عزیزان باید برن و ببینن که در اندونزی چی میگذره. یعنی بعد از اینکه امریکا در سال 1965 چه کودتای جنایتکارانه‌ای علیه سوکارنو کرد و یه آدم جانی به نام سوهارتو رو، یه نظامی رو بر سر کار آورد، 1,000,000 انسان یا بیشتر قتل عام شدند و امریکا دوباره اونجا تسلطش رو برقرار کرد، تسلط بر من جنگل‌هاش، بر منابع طلاش، بر منابع نفتش تا به امروز. تا بالاخره مردم سوهارتو رو برداشتن، ولی بعد از اون مقاله مفصل توی نیویورک تایمز رو که چه اتفاقی افتاد، عربستان وارد اونجا شده، میلیاردها دلار عربستان در اونجا خرج کرده. اندونزی فرهنگش و شیوه تفکر مردمش مجموعه با اینکه یک کشور مسلمانه ولی اسلامشون کاملا قاطی بوده با هم هندویسم، در اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم هند اومدن اونجا، و هم فرهنگ کنفوسیوس، یعنی اسلام تعصب‌آمیز مثل ایران و یا مثل عربستان نبوده. عربستان وارد اونجا شده از 20 سال پیش تقریبا، با خرج میلیاردها دلار، صدها و هزاران مدرسه مذهبی، مسجد، تکیه و و و و و و در همین انتخابات مشخص شد که چطور مردم اندونزی رو به اسلام در واقع وهابیسم، تعصب‌آمیز، قتل عام مسیحیان، اونهایی که غیر سنی هم، چه بر سر مردم بردن و چطور این کشور رو به خاک و خون کشیدن. حالا بگذاریم که چه بر سر جنگل های این کشور، معادن تلاش که تمام رودخانه ها و دریاهای اطراف اونجا رو آلوده می کنن و و و و و این کشور مقبول و مورد پسند آقای محمود سریع‌القلمه که مقالش رو هم ایران امروز چاپ کرد، چپهای بریده، اینان که واقعا سرسپرده ها و نوکرهای امپریالیست. بنابراین بر می گردم ارشد که به مقاله ای که در نیوزویک اومده، میگه که جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا یک شنبه گذشته در تجمع کلیسای شهر خود گفت که او روز شنبه قبلش، شنبه شب، با پرزیدنت ترامپ درباره چین صحبت کرده و فرمانده کل قوا یعنی ترامپ از اینکه چین از رقبای جهانی خود جلو افتاده است اظهار نگرانی کرده توی این مکالمه تلفنی. کلیسای بابتیست، ما میدونیم که کارتر عملا یک کشیشه، یک واعظ مذهبیه، کاملا آدم مذهبیه، و همین دلیل با اینکه در ریاست جمهوریش کلی جنایت کرد ولی حالا دوباره اون انسانیت واقعیش رو شده و کلی به اصطلاح ساختمون سازی میکنه، با مردم در تماس مستقیمه، مردم اونجا دوستش دارن. کلیسای بابتیست هر شبت که طبق گفته اما هارت، خبرنگار رادیوی NPR کارتر در کلاس درس یک شنبه های کلیسای باپتیست نرانتا در شهر محل سکونتش که شهر پلین باشه در ایالت جورجیا در مورد این مکالمه تلفنی اومده و در تجمع کلیسا صحبت کرده. مقاله ادامه میده. کارتر که اکنون 94 سال دارد میگوید ترامپ از این که چین دارد از ما جلو میزند ناراحت است. او به تجمع کلیسا گفت که ترامپ از قدرت اقتصادی چین میترسد چون مدل سازی های اقتصادی نشان میدهد که چین تا سال 2030 از نظر اقتصادی از امریکا جلو می افتد که من آمارهاشو هفته گذشته گفتم و بسیاری از متخصصین گفتن که ما همکنون هم در آنچه که قرن چین نامیده می شود داریم زندگی می کنیم. کارتر گفت من واقعا از آن زمانی که چین از ما جلو بیفتد نمی ترسم، ولی این مسئله ترامپ را ناراحت می کنم. چرا؟ نمیدانم چرا. او در حالی که هشدار به خنده افتاده بودن هشدار توی کلیسا گفت من امروز صبح نمیخوام از اون انتقاد بکنم. بعد ادامه میده کارتر که روابط میان چین و امریکا رو در سال 1979 به حال عادی برگردان. کارتر هم میخواست رابطه ای امریکا رو با کره شمالی به حال عادی برگردونه، نذاشتن. هم با چین میخواست برگردونه، نذاشتن. اظهار داشت که دلیل رشد فوق العاده چین سرمایه گذاری های عاقلانه و وجود صلح در کشورش بوده است، یعنی در چین. یکی سرمایه گذاری های عاقلانه و یکی وجود صلح. او سپس از خوزار می پرسد، اونایی که توی کلیسا هم می دانید از سال 1979 تا حال چین چند بار با دیگران در حال جنگ بوده است؟ سپس خودش جواب می ده صفر، زیرو. با کسی جنگ نکرده، در حال صلح بوده، در حالی که ما در تمام این مدت در حال جنگ بوده ایم. او اشاره میکند، اینو عزیزان دقت بکنن، علت اینکه کارتر رو شما الان دیگه تو تلویزیون ها رادیو ها و غیره و غیره نمیبینید. موقعی که رؤسای جمهور اسبق یا سابق دور هم جمع میشن کارتر رو دعوتش نمیکنن، طردش کردن به طور کامل، البته به دلیل کتابی که نوشت راجع به اسرائیل که یک کشور به اصطلاح اپارتایده. از اون موقع به بعد دیگه راش نمیدم، ولی صحبتهای دیگه هم میکنه. از جمله حالا این، او اشاره میکنه که در سراسر تاریخ 242 ساله خود، یعنی تاریخ 242 ساله امریکا، ایالات متحده فقط 16 سال در حال صلح بوده است. از 242 سال 16 سال فقط، از قتل عام بومیان گرفته و تمام سرزمین رو اشغال کردن و بعدش هوایی رو، پورتوریکو رو، فیلیپین رو، کوبا رو و همینطور بگیر و بیا تا به امروز روز. و این امریکا را جنگ افروزترین کشور در تاریخ جهان به شمار می آورد. کارتر داره اینو میگه. او میگوید دلیلش این است که ما می خواهیم به زور دیگران را واداریم اصول ما را بپذیرند. ابدا اینطور نیست. می خواهیم برشون تسلط پیدا بکنیم تا کورپوریشن ها بیان و غارت و چپاول بکنن. در حالی که در چین مزایای اقتصادی صلح جلوی چشممون خودنمایی می کنند. جنگ چین دائم در حال جنگ بوده که اروپایی ها اومدن و اونجا رو اشغال کردن در تمام قرن 19، از زمانی که انقلاب کردن در حال صلح بوده در 60-70 سال گذشته. او سپس میپرسد در کشور ما، در کشور ما یعنی در امریکا چند مایل قطار سریع و سیر داری؟ طبیعتا هیچ، صفر. در حالی که چین دارای 18,000 مایل قطار سریع و سیر است، ایالات متحده فکر میکنم 3 تریلیون دلار خرج نظامی یعنی به هدر داده است. این مقدار پول فرای تصور ماست، 3 تریلیون دلار نیست. دانشگاه هاروارد، دانشگاه براون تحقیق کردن بین 5 تا 6 تریلیون دلار. چین حتی یک پنی، یک ریال خرج جنگ نکرده است. به همین دلیل است که از هر جهت از ما جلو می افتند. اینا نکات تاریخیه. بعد ادامه میده و من فکر میکنم اگر بخواهیم 3 تریلیون دلار را خرج زیر ساختهایمون بکنیم، شاید 2 تریلیون دلار هم اضافه بیاد. یعنی اگر ما 1 تریلیون دلار خرج بکنیم، در آن صورت ما هم قطار سریع و سیر خواهیم داشت در امریکا، هم پلهای در هم شکستمان تعمیر خواهند شد، هم جاده های سالم خواهیم داشت و هم سیستم آموزشی ما لااقل میتواند مثل کره جنوبی یا هنگ کنگ باشد که خانم دیواس که حالا وزیر آموزشیشون شده از ریشه داره سیستم آموزشی امریکا رو از بین میبره. هر شبه که بعد میگه که قبل از اینکه کار سخناشو میگه من از راه دشمنی این حرفا رو نمیزنم، از راه خیرخواهی این حرفا رو میزنم. جهان به کدام سو میرود؟ اینه داستان. یعنی تمدن جدیدی داره ظاهر میشه، فقط مسئله صنعتی نیست، یه تمدن جدیده. پروفسور مارتین ژاک چند مطلب رو، در واقع 8 مطلب رو مطرح کرده بود که من 4 مطلبش رو فرصت نکردم باز بکنم، که توضیح میده که سیاست چین چی هستش و چه کار داره میکنه و آینده چه خواهد بود در این رابطه. نه تنها در واقع یک قطب جدید در برابر امریکا، در برابر تسلط بلا منازع و فول سپکتروم امریکا داره به وجود میاد که امریکا نمیتونه تحملش بکنه، باید ببینیم این قطب جدید چه خصوصیاتی داره. یعنی در واقع اون چارتایی که باقی مونده. یک، میگه رابطه چین با کشورهای جهان سوم. عزیزان دقت بکنن که الان چه تبلیغاتی، همین ها که از ایران برگشتن، که آره چین کشور ما رو پر از کالاهای بنجل کرده، چین اومده هرچی ماهی تو خلیج فارس بوده برده دزدیده رفته، از اون ور خلیج چیز دریای خزر رو روسا 50% از ما دزدیدن رفتن. اینا تبلیغاتی که داره میشه. ولی اگه امریکا 50 پایگاه نظامی دور تا دور ایران داشته باشه، هر روز ایران رو تهدید به حمله نظامی بکنه، از برجام خائنانه بیاد بیرون، تحریم اقتصادی بکنه که مردم رو به فقر بکشه و بعدش آغاز به یه اعلام جنگ بکنه، همه اینها بیوتیفول، زیباست، حق داره. نمیگن که چین اگر نفت ما رو 800 نزدیک به 500 تا 800 میلیون بشکه رو، هزار بشکه رو هر روز نخره، اقتصاد ایران فرو میپاشه به طور کامل. اجناس بانجل چینی اینایی که این حرفا رو میزنن بیان به کشور اربابشون ببینن 80 تا 90% از اجناس این مغازه های شیک که اینجا پشت یقش رو نگاه کنم ساخت کجاست، تلفن اپل کجا ساخته میشه، کامپیوترها کجا ساخته میشه، غیر از جنس بنجل چین. آخه این همه اجنبی پرستی علت این که این حرفا رو میزنن. فرضاً همین اجناس بنجل برید تو فروشگاه های امریکا ببینید 90% از کالاهاشون اینایی که از امریکا کادو میارن برای بعضی از ایرانیا که این کادوی امریکایی رو میبوسن ساخت کجا اینا؟ یا چینه یا ویتنامه یا بنگلادشه یا اندونزیه؟ امریکا جنسی میسازه؟ و بعدش مگه ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی از کالاهای بنجل آغاز نکرد که الان امریکا نمیتونه به پاش برسه؟ امریکا میتونه یه ماشین لکسس بسازه؟ فیلمایی که تو جنگ دوم جهانی ساخته میشد اجناس کشتی‌های ژاپنی رو نشون میداد که وسط دریا 4 تیکه میشن میرن زیر دریا. حالا بیان با ژاپن با میکروسکوپ های ژاپن اصلا که رقابت بکنن، میکروسکوپ ها، میکروسکوپ های الکترونیکشون، تراکتور هاشون، دوربین هاشون. داستان اینه که باید از جنس بنجل خود ما باید از جنس بنجل آغاز بکنیم و قدم به قدم بریم جلو. ژاپن این کار کرد بعد از جنگ دوم جهانی و چین داره این کار میکنه. تمام به اصطلاح الان تأکید چین بر اینه که به جای زیر پیرهن و کفش و جوراب که صادر میکرده اجناس با بالاترین تکنولوژی ها. چرا میخوان هواوی رو امریکا؟ چون نمیتونه با هواوی رقابت بکنه. به همین دلیل هم یکی از مدیرانشو میگیره حبس میکنه، به همین که میخواد اروپا رو و نوکراشو منع بکنه از اینکه مثلا وسایل دیجیتال هواوی رو بخرن. یک رابطه با کشورهای جهان سوم. چین خودش یک کشور جهان سومی بوده تا همین چند سال پیش و میدونه جهان سومی بودن یعنی چه. پروفسور مارتین ژاک اینو میگه، میگه خودش اون بلایی رو که این نیروهای اهریمنی غرب بر سر کشورهای جهان سوم آوردن با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده و در نتیجه میدونه چجوری رفتار بکنه. سلطه به تابعیت نیست، تحقیر نیست، نجات پرستی نیست. آره ممکنه از کارگرای خودش بیاره، ولی این کشورها باید از همین تکنولوژی که میاره استفاده بکنه. میخواد اونجا رو آباد بکنه، در خلاف امریکا که میاد تخریب و نابودگری میکنه، میخواد بسازه و نه تخریب بکنه. بنابراین شیوه رفتارش متفاوته. بنده شیوه رفتار انگلیسی ها رو در آبادان دیدم، نه تنها با کارگرایی که از بختیاری و قشقایی و شوشتر و اینور اونور می اومدن مثل آشغال با اینا رفتار می کردن، بلکه با کارمندا و مهندسای ایرانی به عنوان تو مملکت خودشون به عنوان شهروند دوم و سوم با مهندسای ایرانی رفتار می کردن. خونه هاشون، آپارتمان هاشون، استخره هاشون، همه چیزشون جدا. با این من زندگی کردم تو آبادان. موقعی که من آبادان رفتم هنوز انگلیسی ها نرفته بودم. و ندونم چه جوری رفتار میکردم. آیا واقعا چی موقعی که به کشورهای دیگه میره اینطور باشون رفتار میکنه؟ و یا میخواد فقط و فقط آره پیمان تجاری میبنده و ما باید از این استفاده بکنیم، ولی نمیاد 50 پایگاه نظامی دور تا دور کشور ما بسازه. از اون مهمتر باید ما اینو درک بکنیم که ما با کشورهایی باید دوستی برقرار بکنیم که حق حاکمیت کشور ما رو به رسمیت بشناسن. امریکا، اسرائیل حق حاکمیت کشورهای دیگر رو به رسمیت میشناسن. ما استقلال کشورمون حیاتیه برامون، به حق حاکمیت کشورمون. بعضی از این چپهای بریده، من تو همین تلویزیون اندیشه با همین کاظم علمداری بحث داشتم که من راجع به استقلال صحبت می‌کردم، اون به ریش من می‌خندید. استقلال، جهان گلوبالیزه شده، دهکده کوچکی شده، استقلال یه حرفای قدیمی رو میزنی؟ تو هنوز تو قرن 19 داری زندگی میکنی. آدم وطن فروش، استقلال کشور، گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی تسلط بلا منازع اینا از رستوران ها گرفته تا همه چیز. استقلال و حق حاکمیت کشور ها حیاتیه. چپ های بریده رو باید زد تو دهن کثیف و متعفنشون که استقلال کشور رو بهش اعتقاد ندارن و میگن گلوبالایزیشن. مخارج نظامی دومین چیزیه که مارتین ژاک راجبش صحبت میکنه. مخارج نظامی امریکا 750 میلیارد دلاره، مال چین 228 میلیارد دلار. یعنی یک پنجم، یک چهارم. مال روسیه یک دوازدهم. خب اگه این پول رو واقعا خرج زیر ساختای امریکا بکنن، اینا دشمن خود مردم امریکا هستن. بنابراین این مخارج نظامی. روابط امریکا و چین، اینو چون فقط چند دقیقه باقی مونده، این نکته مهمیه. مارتین ژاک میگه که، چون گفتم مارتین ژاک مدتی در هم هنگ کنگ هم خاک اصلی چین زندگی کرده، زبان چینی یاد گرفته و خودش از غرب میاد، یه انگلیسی تمام عیار و فرهنگ غرب رو هم میشناسه. میگه که غرب، چه انگلیس چه امریکا و فطور کلی غرب، اعتقاد ندارن که چینی ها، ایرونی ها، هندی ها قدرت ابتکار، نوآوری، ابداع، هیچ اصلا اعتقاد ندارن. یعنی که فکر میکنن چین همش داره الگوبرداری میکنه و دزدی به اصلا تکنولوژیک داره میکنه. خب غربی ها اصولا شیوه تفکرشون و بعضی از این ایرونیایی که تو همین اکسفورد و پوکسفورد و اینا درس میدن به همین اعتقاد شدن که آره تمدن، تفکر، قدرت اندیشیدن از یونان شروع شده. حالا بیان به ما ثابت بکنن که خود یونان چرا اصلا جز غربه؟ مگه بغل دست ترکیه نیست؟ مگه بغل دست سوریه نیست؟ کی میگه یونان یه کشور غربیه؟ بعد از اینکه یونان، بعدش منتقل میشه به روم و بعدش وحشی ها میان روم را از بین میبرن و بشریت در یک دوران جهل و تاریکی فرو میره تا دوباره از قرن 15 و 16 دوباره اروپا همون فرهنگ یونان و چین دوباره ظاهر میشه. در این وسط چینی وجود داشته، ایرانی وجود داشته، مصر وجود داشته، هندی وجود داشته، افریقایی وجود داشته و تمدنی یا تمدنهای فوق العاده‌ای که در بومیان امریکا داشتن؟ ابدا. مگه غیر از سفید پوستای اروپا کسی قدرت ابداع، اختراع، نوآوری؟ آدم به اینا چی بگه؟ یعنی در واقع بنابراین به قول مارتین ژاک میگه مسئله امریکا با چین یه مسئله تجاری نیست که الان تو سر هم دیگه میزنن ای تعرفه گمرکی این میذاره اون میذاره و غیر. میگه امریکا نمیخواد از نظر تکنولوژی چین جلو بیفته، در این که الان هم از نظر هوش مصنوعی، هواپیما، عرشبت که استفاده از نور خورشیدی، اتومبیل‌های برقی و و و و چین داره قدم‌های غول‌آسایی برمی‌داره به قول کارتر. چرا؟ چون سرمایه گذاری‌های عاقلانه داره، چون جنگ نمی‌خواد، صلح می‌خواد. و در نتیجه چی کار میکنه؟ آره، سود سرمایه ها، یعنی یک بخش سرمایه داری در چین وجود دار، سود سرمایه ها عظیمه. به جای اینکه بذاره در مجتمع نظامی صنعتی امنیتی یا بره سهامش رو بازخرید بکنه، بای بک بکنه و در اونجا سرمایه گذاری بکنه، چی کار میکنه؟ میلیون ها کیلومتر میخواد یا صدها هزار کیلومتر راه آهن سریع و سیر بسازه، پلهای عظیم 50 کیلومتری و بره در کشورهای 60 کشور رو به همدیگه وصل بکنه. اینا رو بهش میگن سرمایه گذاری. برای همینه که در تولید ناخالص ملی امریکا 70 تا 75 درصدش مال مصرفه، یعنی در واقع قدرت خرید مردمه و نه سرمایه گذاری های بنیانی. سرمایه گذاری نمی کنن، شرکت ها سودشون سر به آسمان می کشه ولی سرمایه گذاری نمی کنن، چون کارگرا به اندازه کافی قدرت خرید ندارن. در چین برعکس، جی ان پی یا تولید ناخالص ملیش نزدیک به 50% سرمایه گذاری های پایه‌ایه، جاده، پل، تونل، راه آهن، ساختمانسازی و غیره و غیره، و یا در واقع در تکنولوژی های فوق العاده پیشرفته. تفاوت این دوتا اینه و در نتیجه به قول کارتر آقای ترامپ سخت به اصطلاح دستپاچه شده، ناراحته، به شدت در برابر چین داره میسته و نه تنها با ایران، با چین میخواد در بیفته و بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی ببره. بنابراین یکی دیگه از مواردی که اسم میبره مارتین ژاک عبارت از اینه که مسئله امریکا با چین مسئله تجاری نیست. اینقدر امریکا وابستگی داره، در این حال به عزیزان عرض کنم بسیاری از این اجناس و به اصطلاح بنجل، اینا شرکت های امریکاییه که میرن اونجا چون کار ارزانه و وسائل و ابزار و زیر ساخت ها فوق العاده پیشرفته است. از جمله همین تلفن اپل که من قبلا صحبتش کردم که چرا اپل نمیتونه در امریکا ساخته بشه، باید در چین ساخته بشه، به دلیل همین زیر ساخته هست، به دلیل اینکه شرایط برای سرمایه گذاری در اونجا از خود امریکا فوق العاده بهتر و پیشرفته تره. هر شبت که و بعد صحبت از یک جاده و یک کمربند میکنه که امریکا کاملا در برابرش موضع گیری کرده. هفته آینده گرد همایی راجع به این قضیه در چین خواهد بود که 150 کشور در واقع چیز کردن و در مسافرت هایی که اخیراً نخست وزیر چین داشته، ما میدونیم هم ایتالیا، هم یونان، هم سوئیس، هم کشورهای اروپای شرقی دست در دست چین دادن و ما میدونیم که بعدش هم هر شبت که هم خود شی جین پینگ و هم نخست وزیرشون به فرانسه در واقع چیز هستن و اروپای غربی هم کم کم همکاری دارن چیز میکنن برای همین یک جاده و یک کمربند که یک سرمایه گذاری تریلیون دلاری، نه یک تریلیون دلار، چند تریلیون دلار، یک برنامه 50 ساله است واقعا که هم میتونه اقتصاد چین رو نگه داره و هم تا الان 300,000 شغل در کشورهای دیگه به وجود آورده و شاهکارهای واقعا صنعتی تکنولوژیه که به این کشورها میره. آره کشورها فرضاً ایران اگه ارزشو داره یاد بگیره، یا چین که به زور نیومده قرارداد برای ماهیگیری در خلیج فارس بیرونش بندازه، مثل امریکا نیست که کودتا بکنه و بعد بیاد با کنسرسیوم قرارداد ببنده. ایران خودش به طور اختیاری و دلخواه این قرارداد رو بست نبنده. چین که 50 چیز پایگاه نظامی دور و بر ایران نداره و یا هر روز ایران رو به حمله نظامی تهدید نمی کنه، تازه نفتش رو هم می خره که اقتصادش لااقل بتونه سرپاش وایسه. وقت من تمامه، هر شبت که رفتن به ریشه ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه، چون این هفته هر شبت که فوق العاده یه دفعه کمک ها کاهش پیدا کرده. عزیزان میدونن که مرسی فرزاد جان، ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر عزیزان میتونن برن و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به تلگرام میره که مثلا مطالب دیگه هم اونجا هستش و بعد هم به سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.